میخوا برای سوالاتم برنامه ریزی داشته باشی؟
به نظر شما ایرادی داره؟
ایرادش اینه که ممکنه همین الان مثل کارتونای پیانو از آسمون بیفته رو سرت و له بشی. اما دقیقا قبل از اینکه کاملا له بشی به خودت میگه کاش همون موقع ازش پرسیده بودم.
من ترجیح میدم تا پیانو پایین نیومده بقیه سوالاتم رو بپرسم.
صبر کن، به همین راحتی؟ به نظر من اگه میخوای سوال بپرسی باید خودت هم به سوال جواب بدی.
چی؟
یعنی هر یه سوالی که میپرسی باید به یه سوالم جواب بدی.
خب حسن این کار چیه؟
حسنش اینه که منم میتونم سوال بپرسم.
آه باشه، ظاهرا خیلی سلاح شد.
خب اسم چیه؟
پولاستر.
شغلت همینه؟ در خونه‌های مردم عمال؟
نه نه، این شغل موقته. من در واقع یه نویسنده.
یعنی این همه وقت من داشتم با یه نویسنده
افزادم. البته دارم تلاش میکنم که نویسنده بشم. کار اصلیم در واقع نوشتن این مقاله است.
خیلی اهل مقاله خوندن نیستم.
شما اینجا تنها زندگی میکنی؟
نه، با پدر و مادر و دوتا از برادرم. الان خونه نیستن چطور؟
اگه یه حرف احمقانه بزنم نمیخندین؟
قول نمیدم.
نه باید قول بدیم وگرنه من نمیگم.
باشه قول میدم نخندم، البته سعی میکنم.
با من ازدواج میکنی؟
قول دادم.
حرف من اینقدر مضحک بود؟
فکر میکنم از 10 دقیقه هم از آشنایی ما نگذشته.
10 دقیقه زمان زیادیه. میدونی تو تمام دنیا تو همین 10 دقیقه چند نفر مردن و چند نفر به دنیا اومدن؟
تو همیشه عادت داری که اینجوری شوخی کنی؟
من شوخی نمی کنم، حرفم کاملا جدی بود. بهت پیشنهاد ازدواج دادم.
ولی آخه
لازم نیست الان جواب بدی. میتونی در موردش فکر کنی، شاید لازم باشه بیشتر منو بشناسی، البته اگه اصلا نیازی بهش باشه.
در موردش فکر میکنم.
متشکرم.
روز بخیر.
صبر کن، فرم سرشماری
میتونی از طرف من پرش کنی، پایینش هم بنویس که به علت فکر کردن فرصت پاسخگویی به سوالات را نداری.
یعنی میشه؟
۱۹۷۲ اون روز بعد از سالها که دیگه فرشاد رو فراموش کرده بودم دوباره به یادش افتادم.
خوب حواستو جمع کن پول، اگه از الان بخوای خسیس بوزی در بیاری مجبور میشم به طلاق.
طلاق؟ اونم 5 روز بعد از ازدواج؟ فکر کنم اگه از هم طلاق بگیریم رکورد کوتاه‌ترین ازدواج جهانو میشکنیم.
خب پس اگه قراره رکورد نشکونیم بهتره شوهر خوبی باشی و به حرف همسرت گوش کنی.
به نظر من بهتره به جای خریدای خوردریز پولمونو برای خریدای بزرگتر جمع کنیم، اینجوری بهتره.
ولی به هر حال باید وسایل ضروری رو بخریم.
میخریم، نگران نباش. بیا بیا دیگه. خرید کردن با زنها همیشه مایه درسته.
من نمیدونم چرا همه مردا به محض اینکه ازدواج میکنن به بحث روانشناسی زن ها علاقه من میشن.
مثلا چه جوری؟
همین حرفا که میزنن. خرید کردن با زن مایه دردسره، حرف زدن با زن ها غیر ممکنه، زن ها حسود و لجبازن. خب اگه این زن ها اینقدر احمقن چرا حماقتشون رو درباره ازدواج با شما مردا در نظر نمیگیری؟
یعنی تو حماقت کردی که زن من شدی؟
اگه من موجود احمقی باشم پس همه کارام احمقانه میشه.
ولی به نظر من تو زرنگترین و باهوشترین موجود دنیایی.
چرا؟
خاطر اینکه فهمیدی نباید به پیشنهاد ازدواج باهوش‌ترین مرد دنیا جواب رد بدی.
اگه بهت بگم خیلی از خود راضی هستی ناراحت میشی؟
دقیقا آره.
پس بهت نمیگم.
آخ شده من اونجا رو.
چی شده؟
باورم نمیشه. بیا بیا روزی.
چی شده پال؟ چی دیدی؟
خانم فنشا، خانم فنشا
با منی.
خانم فنشا منم پول.
خدای من پول، خودتی؟ باور نمی کنم.
راستش منم باور نمی کنم. راستی روزی ایشون خانم فنشا مادر صمیمی‌ترین دوست دوران بچگیم هستن.
حالتون چطوره خانم؟
همسرم خانم فنشا.
همسر؟
بله.
یعنی تو ازدواج کردی؟
درسته، البته من جوزه.
باورم نمیشه. چی داری میگی؟ پل کوچولو ازدواج کرده؟ خدای من.
میدونی روزی، ما از بچگی با خانواده فنش و همسایه بودیم. آلن صمیمی‌ترین دوست من بود.
و چرا الان دیگه نمیبینیش؟
راستش خیلی وقت ازش خبر ندارم. یعنی بعد از دبیرستان دیگه.
تو این مورد حق با پله، چون حتی منم که مادرشم خبر ندارم اون کجاست.
واقعا خبر نداری؟
هر چند وقت یه بار یه کارت پستال ازش به دستم میرسه، هر بار از یه جا. یه مدت توی کشتی کار میکرد، بعدش رفت فرانسه، یه مدت تو پاریس بود و بعدش هم یه حقه بیزد. آخرین کارت پستالش از یه دهات تو جنوب فرانسه پست شده.
پس دیگه تو آمریکا نیست؟
نمیتونم، شاید هم سر کلاش پیدا شد همون جوری که یه حقه بیزد.
شما هنوز همون خونه قدیمی رو دارین؟
انقدر بهش عادت کردم که نمیتونم ولش کنم. در ضمن لزومی هم نداره که خونم رو عوض کنم. راستی پول، از پدر و مادر چی خبر؟
برای عروسیمون اومدن نیویورک، بعدش هم دوباره برگشتن به مینسوتا. مثل اینکه زندگی اونجا رو خیلی بیشتر دوست دارن.
هر جایی که از این شهر لعنتی خلوت‌تر باشه بهتر از اینجاست پول. راستی چرا شما دو تا یه شب شام نمیان پیش من ها؟
حتما این کارو میکنیم، فعلا داریم کارهای خونمون رو میکنیم.
اگه بیان خیلی خوشحال میشم. تو هم برای من مثل آلنی. حالا که اون نیست با دیدن تو میتونم حداقل خاطراتشو به یاد بیارم.
حتما میام پیشتون، مگه نه روزی؟
چرا که نه، حتما. دیگه مزاحمتون نمیشم بچه ها، به کارتون برسیم.
اگه برای آلن نامه نوشتین سلام منم بهش برسونین.
حتما. خداحافظ.
روز بخیر خانم.
خداحافظ.
چرا ماست از برده پر؟
باورم نمیشه روزی، یعنی چه برای داره سر آلن میاد؟
من که اصلا اونو نمیشنسم.
شاید تو حس منو نفهمی، ما آلن فنشا از وقتی 2 سالم بود اسطوره زندگی بود. همیشه سعی میکردم مثل اون باشم، چون اون یه موجود عجیب و قوی بود، اینقدر قوی که هیچ کس نمیتونست بهش نفوذ کنه و بهمه تو ذهنش چی داره میگذره.
چه برای سرش اومد؟
نمیدونم. یه دفعه غیبش زد، دیگه هیچ خبری ازش نشد. یه مدت خیلی از دستش ناراحت بودم، چون هیچ سراغی ازم نمیگرفت. اما خدای من، باورت میشه بعد از یه مدت فراموشش کردم. اصلا فراموشش کردم که آدمی به اسم آلن فنشا وجود داشته و من پول آستر دوست صمیمیش بودم. میفهمی روزی؟
آدم دوران کودکی و نوجوانیشو سریع ازت میبره.
درسته، ولی آلن مهمترین آدم زندگیم بود. اون مسیر زندگی منو عوض کرد، بهم ثابت کرد که بهترین نویسنده بشم به جای اینکه دامپزشک بشم.
واقعا میخواستی دامپزشک بشی؟
یه زمانی آره.
پس دوستت درست راه نماییت کرده، چون اصلا برای این کار مناسب نیستی.
یعنی الان آلن کجاست؟ توی کشتی باری داره کف هر شهر رو پاک میکنه.
شاید هم حالش خوبه و تو جنوب فرانسه داره خوش میگذره.
نمیدونم. دیدن خانم فنشا شوکم کرد.
خیلی خب، حالا برای اینکه از شوک در بیای بهتره به خریدمون برسیم، چون خیلی دیر شده.
باشه باشه بریم.
سال 1975، 4 سال زندگی مشترک من و روزی که با عشق شروع شده بود به نفرت رسیده و جهنم هر لحظه داغتر می شد.
رازی یه دقیقه اون لعنتی رو خفش کن.
نمیتونم، مگه نمیبینی دارم خیاطی میکنم؟
گفتم خفش کن.
خب بگو.
من دارم توی خونه لعنتی کار میکنم رازی، میفهمی؟
آره میفهمم، ولی اینجا خونه منم هست مگه نه؟
تو به جز خیاطی کردن هیچ کار دیگه ای نداری. صدای این چرخ لعنتی اعصاب منو میریزه به هم.
اون چیزی که اعصاب تو رو به هم میریزه صدای چرخ خیاطی نیست، وقت خودته.
اگه بازم بخوای ادامه بدی این چرخ خیاطی و تمام وسایلش از این پنجره پرت میکنم پایین، فهمیدی؟
غلطی نمیتونی بکنی.
گفتم خفش کن.
اگه اذیتت میکنه میتونی بری بیرون.
تو داری من از خونه خودم میندازی بیرون؟
اینجا خونه منم هست.
خدای من، دیگه نمیشه تحمل کرد، دیگه نمیشه تحمل کرد. باید یه فکر اساسی کرد، میفهمی؟ یه فکر اساسی.
چی شده؟ نکنه فکر کردی من از این بعد خیلی راضیم؟ زندگی به حقوق بخور نبیری که تو از نوشتن اون مقاله های صد تا یقاز میگیری چه ارزشی داره؟ تو بیمار شدی پل، دوست نداری با هیچ کس معاشرت کنی، از صبح تا شب کنج این خونه لعنتی چپیدی، یا داری کتاب میخونی یا داری مقاله مینویسی.
نوشتن کار اصلی منه، میفهمی؟
پس من چی؟ مگه من همسرت نیستم؟ پس سهم من چی میشه؟ تو زندگی تو به جز کتاب خوندن و کتاب نوشتن هیچ چیز دیگه ای معنی نداره. من نمیدونم تو اصلا چرا ازدواج کردی.
چون تو رو دوست داشتم احمد.
من رو دوست داشتی؟ چطور حالا که 4 سال از ازدواجمون میگذره دیگه برات اهمیتی ندارم؟
چی گفته تو برای من اهمیت نداری؟
اصلا نیست کسی بگه، من خودم دارم میبینم. تو هیچ توجهی به من نداری، به فکر کارهای خودتی، نوشتنهای خودت، کتاب خوندنهای خودت، حتی سینما رفتنت هم تنهایی شده. فکر میکنی چرا من باید این وضع تحمل کنم؟
من برای تفریح نمیرم سینما که بخوام تو رو همراه خودم ببرم یا یه قوطی پاپ کورن گنده بگیرم دستم فیلم تماشا کنم. میرم سینما چون فیلم دیدن یه بخشی از کارمه.
با این حساب همه زندگی تو کارته، از صبح تا شب گرفتار کاری، این وسط من باید چیکار کنم؟
من باید بگم چیکار کنم؟
آره تو باید بگی، چون تو بودی که اومدی در خونه ما از من خواستگاری کردی، اصرار کردی که باید با هم ازدواج کنیم. به این زودی همه چی یادت رفته؟
نه یادم نرفته، ولی من اون موقع دوستت داشتم.
چی گفتی؟
گفتم اون موقع دوستت داشتم.
یعنی الان دیگه؟
ببین روزی، من دوست ندارم به دروغ بگم، ولی حقیقت اینه که رابطه ایم هم تو دیگه اون رابطه ای سابق نیست. شاید خودت هم متوجه شده باشی تو این 4 سال همه چی یه جور دیگه شده.
منظورت چیه؟
خواهش میکنم به اعصابت مسلط باش. میدونم درک کردنش برات سخته، منم فهمیدم که تو هم دیگه مثل سابق منو دوست نداری. ما داریم همدیگه رو تحمل میکنیم، از صبح تا شب هم توی خونه داریم زندگی میکنیم، اما خیلی روزا حتی دو تا جمله بین ما رد و بدل نمیشه. منیش چی؟ حقیقت اینه که ما تو ازدواجمون اشتباه کردیم. شاید هم ازدواجمون اشتباه نبوده، اما من خیلی عجله کردیم. میدونم تقصیر من بوده، اما به نظر من جلوی اشتباه رو هر چی زودتر باید گرفت.
هیچ میفهمی چی داری میگی؟
آره میفهمم، امیدوارم تو هم بفهمی. بذار قبل از اینکه همه چیز تبدیل به یه جهنم واقعی بشه تمومش کنیم، اینجوری به نفع هر دومونه.
یعنی میخوای از هم جدا بشیم؟
شاید برات سخت باشه، اما این بهترین راه حله. شاید بهتره بگم چاره‌ای جز این نداریم. بهتره قبل از اینکه همه چیز از هم بپاشه و دیگه حتی حاضر نباشیم تو روی هم دیگه نگاه کنیم، تمومش کنیم. اینجوری بهتره.
من نمیتونم.
اینجوری شرایط تو هم بهتره. این خونه و تمام وسایلش مال تو، اصلا لازم نیست نگران چیزی باشی. بهتر تو به زندگی خودت برسی، منم به زندگی خودم میرسم. باشه.
ظاهراً تصمیم تو گرفتی؟
تحمل کردن این شرایط برام سخته. وضعمون هر روز داره بدتر میشه. تو فکر میکنی اگه ادامه بدیم به جای بهتری میرسیم؟
نمیدونم پال. تو خودت شروعش کردی. حالا هم لازم نیست برای تموم کردنش از من اجازه بگیری.
ولی من دارم با تو حرف میزنم. میتونستم مثل خیلی از مردای دیگه همیش رو ول کنم و بذارم برم. اما نمیخوام اینجوری تموم بشه. خیلی بی‌رحمانه است. چیزی که با اون همه عشق شروع شده با این همه نفرت تموم بشه.
آخر هر عشقی یه نفرت بزرگه بولستر. هرچی عشق بزرگتر باشه نفرت هم بزرگتر میشه.
حرفت درسته. منم میخوام از اون نفرت بزرگ فرار کنم. میفهمی؟
آره میفهمم.
نظرت چیه؟
نمیدونم. شاید اینجوری وضعمون بهتر بشه.
حداقل از اینی که هست خیلی بهتر میشه. مطمئن باش.
نمیخوام در موردش فکر کنم. کافیه.
میخوای شامو بیرون بخوریم؟ میتونیم در مورد این موضوع بیشتر حرف بزنیم.
نه. میخوام به کارم برسم. تو میتونی تنهایی بری بیرون. قدم بزنی و در حال سیگار کشیدن به آیندت فکر کنی.
میخوای یه دعوای دیگه شروع کنی؟
نه پل. من فقط میخوام تنها باشم همین.
باشه. هر جور میلته. شب بخیر.
شب بخیر پلاستر.
یک بار دیگه در خدمت دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم. سلام، خوش آمدید.
ممنون. با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
آقای آشفته، ما قبلا هم اثری از پلاستر رو در برنامه تحلیل کردیم. نه. اثری که مربوط به همین سگانه نیویورک بودش. نه. ولی به هر حال برای یادآوری هم که شده از شما میخوام تا مجدداً یک توضیح در مورد سگانه نیویورک بدید و بفرمایید که چه ارتباطی با این اثر نمایشی که شنیدیم قسمت دومش رو داره.
بله، سگانه نیویورک جزء سه تا رمان های کوتاه و در این حال به هم پیوسته پلاستر هستند که اولیش شهر شیشه‌ای است که شهرزاد لولاچی ترجمه کرده و سومی هم که اتاق دربسته هست و باز هم شهرزاد لولاچی ترجمهش کرده که حالا اون شهر شیشه‌ای رو پیش از این تحلیلش رو ارائه کردیم و چه بهتر که شنوندگان عزیز از روی سایت ایران صدا اون نمایش رو هم گوش بدن و اون تحلیل ها رو هم گوش بدن. کمک میکنه به درک و دریافت بهتر اتاق دربسته.
البته روی سایت خود رادیو نمایش هم اگر برنامه نقد و نمایش رو جستجو بکنن میتونن اون نمایش رو مجددا بشنن.
بله. و حالا یک قسمت دوم هم این وسط هست به اسم اروا که خانم خجسته کیهان اون رو ترجمه کرده. من فکر میکنم هر سه تا رمان رو هم انتشارات افق منتشر کرده و جز رمان هایی هست که هم در امریکا و بیشتر در فرانسه و اروپا این رمان ها پل استر رو معروف کرده و تو ایران ما هم این سگانه خیلی از معروفیت و در این حال از خواندن بیشتری برخوردار بوده.
بله.
خود این سگانه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا حالت اپیزودیک داره. ما توی نمایشنامه ها یا رمان های اپیزودیک بستری رو رمان نویس یا نویسنده یا نمایشنامه نویس فراهم میکنه که در پایان با یه سری خط و خطوط این داستان ها به هم مرتبط باشه و ما به یک درک واحد و یک تا از این سه اثر برسیم. خود این قضیه هم خب پیشینه تاریخی داره و نمایشنامه هایی که توی یونان باستان خلق میشد عموما نمایشنامه های سگانه بودن، مثلا من. سگانه ادیپ شهریار که بعد ادیپ در کلونوس و آنتیگونه که اون سگانه خب قصه یک پادشاه هست که اتفاقاتی بر او وارد میشه و بعد تو قسمت دوم خود پدر تنبیه میشه و در قسمت سوم این بار گناه بر دوش فرزندان آن پادشاه هست که توی آنتیگونه هم میبینیم هم پسرها و هم به گونه دخترها، دو دختر اون پادشاه دچار مصائبی میشن و به قول معروف اون گناهی که حالا انجام دادن رو با این مصائب دارن پاک میکنن. و خیلی از آثاری که در اون دوره چه اوریپید نوشته چه اشیل نوشته اینها این حالت سگانه بودن رو دارن. بنابراین یک قالب کهن، یک قالب کلاسیک محسوب میشه و حالا آقای پولاستر هم یک نویسنده‌ای هست که پسا مدرن نامیده میشه و این امکان رو برای خودش فراهم کرده که در یک قالب بسیار قدیمی ولی یک محتوای بسیار نو و در این حال رمان ببیجه که باز یک قالب نوتر محسوب میشه نسبت به آثار حماسی یا نسبت به آثار نمایشی، یک برخورد نوتری نسبت به اون الگوهای پیش از این داشته باشه و ساختار خودش رو توأم با یه سری اتفاقات نوتر بکنه. خب اسم این سه تا اثر رو گفتیم و توی این سه تا اثر شخصیت اصلی به دنبال حل یک معما هست، معمایی که درش صورت مسئله مشخص نیست. خب این نشون میده که پس یک برخورد متفاوت هم با آثار معمایی داره میکنه، چون در آثار معمایی صورت مسئله مشخص هست و حالا داده ها و داده پردازی ها به این سمت میره که اون معما بر ما آشکار بشه، ولی در اینجا چنین مواجهه‌ای شکل نمیگیره. توی شخصیت پردازی هم اون نگاه به شخصیت اصلی این گونه است که اون شخصیت اصلی یا خودش کاراگاه هست یا اینکه یک نویسنده هست که در نقش کاراگاه بازی میکنه.
بله.
و همه این افراد، همین کاراگاه ها یا این نویسنده هایی که کاراگاه میشن به نوعی زندانی پرونده هاشون هستن و به قول خدای پلاستر داستان برای کسی داره اتفاق میفته که خودش میتونه اون رو نقل و روایت بکنه. بعد توی این سه تا رمان کوتاه شانس و به قول معروف تصادف نقش عمده ای رو در سرنوشت شخصیت ها بازی میکنه. ما میدونیم که بعد از دوره رومانتیسیسم که خیلی دیگر تاکید بر تصادف و شانس میکردن، در زمانهی که حالا به سمت رئالیسم و ناتورالیسم رمان میاد سعی میکنن که علت و معلول ها برجسته تر بشه و از تصادفات کاسته بشه، که حالا ما میبینیم که باید این ملاز تکنیکی هم یک اتفاق نوتر هست. یک مبحث دیگر هم مبحث هویت هست که در این سرومان اون وچه مشترک رو داره.
ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم و بعد از اون در خدمت خانم دکتر آذری خواهیم بود.
Thank you.
آذری شما همچنان سلسله وار در مورد کهن الگوها و آرکیتایپ ها میخواید صحبت کنید، درسته؟
هستیم در خدمتتون. خب ما گفتیم که جزء موقعیت های کهن الگویی ازدواج هم جزء موقعیت های کهن الگوییه. در این قسمت قصه اتفاقی که میفته اینه که آستر به عنوان مأمور آمار وارد قصه میشه، میگه 3 سال فنشار رو ندیده، دانشگاه کلمبیا ادبیات تطبیقی داره میخونه. خب لحظه که شروع میکنه برای کار آمارگیری، وقتی که داره در واقع آموزش میبینه برای این که بتونه کار آمار رو انجام بده، بهش یاد میدن که از تخیلش استفاده کنه.
بله.
و اینکه دلیلی نداره که همه آمارها واقعی باشه، فقط کافیه که این فرمها پر بشه. انگار که آستر میخواد برای بوروکراسی اداری و کاغذبازی هایی که در واقع توی نامه نگاری ها وجود داره، آمارهایی که وجود داره و اینکه بسیاری از اینها غلط، نقدی وارد بکنه و اینجا خودش با عنوان مأمور آمار وارد قصه میشه. توی اولین خانه‌ای که وارد میشه، اتفاقی که میفته اینه که عشق و ازدواج شکل میگیره. چرا؟ برای اینکه خانومی که در واقع داره با آستر ملاقات میکنه و بهش آمار میده، به نوعی آفرودیت است. در واقع الهه عشق و زیباییه، لطیفه و کاملا مشخصات یک جنس مؤنث رو داره و در این رابطه شما میل و خواهش دو طرفه رو میبینید. یعنی میبینید که همونطور که آستر داره باهاش حرف میزنه و ظرف 10 دقیقه ازش خواستگاری میکنه و ازش میخواد که باهاش ازدواج کنه، اون به سرعت عملا میپذیره. همونطوری که ما انتظار داریم که یک زن بلا فاصله برنگرده بیاد و عشقش رو ابراز کنه، اون فقط برمیگرم که برای این قضیه خیلی زود نیست، من احتیاج دارم که فکر کنم، تو میتونی بقیه این مشخصات آماری من رو خودت بنویسی. در واقع میخواد بگه تو از این به بعد میتونی بقیه قصه زندگی من رو خودت بنویسی.
من.
و به نحوی در واقع جواب مثبت رو داره با آستر میده. خب اینجای قصه عشق اتفاق میفته، اما تو همین قسمت داستان ما جدایی آستر رو از همسر اولش میبینیم و چیزی که تبدیل به نفرت میشه و از همه اینها دور میشه و اصلا انگار از اینجایی به بعد قصه ما دیگه چیزی از همسر اول آستر نداریم. یه شروع و یه پایان، یک ازدواج و یک طلاق، همه چیز توی یه بازه زمانی کوتاه و توی یک قسمت در واقع اتفاق میفته. تمام اینها در واقع میخواد توجیهگر این باشه که تمام تضادها در کنار هم و به سرعت داره برای آستر اتفاق میفته. برای اینکه آستر رو برای رویارویی با یک اتفاق مهمتر و یک مواجهه بزرگتر با خیشتن خیشش آماده میکنه. خیشتن خیشی که ما توی قسمتهای بعدی بهش میپردازیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. همه شما مخاطبان گرامی رو تا فردا شب ساعت 22:30 به خدای مهربان میسپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.